شما دوستان عزیز، ناهید نیکزاد هستم و این اپیزود 17 از پادکست فارسی از ژاپن و قسمت 4 از خاطرات یک زن ژاپنی در ایران هست. خانم شیگاکو بعد از ازدواج با یک آقای ایرانی از سال 1966 یا 1345 خورشیدی به مدت تقریبا 18 سال در ایران زندگی کرد. این بخش 4 از خاطرات خانم شیگا حقیقی است. اپیزود 7 به بخش اول، اپیزود 12 و 13 به بخش‌های 2 و 3 و این اپیزود یعنی اپیزود 17 به بخش 4 از خاطرات خانم شیگاکو اختصاص داره. اگه بخش‌های قبلی رو نشنیدید، توصیه می‌کنم که ابتدا اونها رو بشنوید و بعد به سراغ این اپیزود بیایید. این اپیزود در ماه ژوئیه 2023 ضبط شد. دنیای زبان. قبلا گفتم که در خونه رامین 2 با ما بود. تک تک خانواده از صبح تا شب با رامین حرف می زدند. رامین جان نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، رامین جان بیا بخند، آفرین، هورا. رامین کوچک ما از اول تولد با کلید زبان به دنیا آمده بود. با این کلید سحرآمیز در اتاق زبان را باز می‌کرد. می‌دانست هر کلمه معنایی دارد و آن را تکرار می‌کرد. شیر، شیر. شیر رامین بلافاصله آماده می‌شد و رامین به شیرش می‌رسید. کار این کلید اسرارآمیز بود و به خودی خود درها را می‌گشود. کلید زبان فارسی من زنگ خورده بود. مثل رامین راحت درها را باز نمی کرد. نیاز به صیقل دادن داشت. خوشبختانه دور بر من معلم زبان فارسی زیاد بود. مامان معلم اول من بود. برایش زیاد مهم نبود که من حرفش را بفهمم یا نفهمم. حرف خودش را می زد. درد دلش را می گفت. خاطرات گذشته را بازگو می کرد. گوش من به صدای مامان عادت کرد. خیلی ها می گفتن تلفظ من به مامان شباهت دارد. این حرف رو قبول دارم، چون که بیشترین ساعت رو او برای من گذاشت و او بود که تلفظ فارسی من رو اصلاح کرد. مامان اجازه نمی داد که من مثل یک خارجی فارسی شکست و بسته صحبت کنم. فکر می کنم مامان فکر می کرد که حرف زدن با من جزء وظایفش است. شاهین معلم سختگیری بود. تلفظ غیر طبیعی یا اشتباهم را در جا اصلاح می کرد و از یک لغت مرا به چندین لغت دیگر می کشند. شاهین دوست داشت به من مطلق گفتن و طعنه زدن را یاد بدهد. خیلی سخته، بس دیگه. شاهین سرش را تکان می داد. کوتاه نمی آمد. گاه روی کاغذ می نوشت و می گفت مشقه. مشق؟ مشق یعنی بخش؟ یعنی منو بخشیدی؟ کارت با من تموم شد؟ شاهین می گفت زرشک. شاهین برای تمرین زبان مرا به خانه های دوستانش می برد. هر وقت از زبانم اتفاقی کلمه تند و تیزی در می آمد، شاهین یک چشمک به من می زد. چشمکش می گفت آفرین، برو، تندتر برو، تیزتر. برم؟ کجا؟ کوچکترین خواهر شهلا دوست داشت با من انگلیسی صحبت کند. صدای قشنگی داشت و برای من آواز ایرانی می‌خواند و به من می‌گفت ریپیت. هر چه سعی کردم تکرار ملودی ایرانی برای من غیر ممکن بود. شهلا از من ناامید می‌شد و می‌گفت I sing you here و به آواز خواندن ادامه می‌داد. لذتی داشت. در نزدیکی خانه ما یک خاربار فروشی بود. صاحب این مغازه آقا مهدی هم معلم زبانم بود. او در یاد دادن یک جور حرارت خاصی داشت. آن زمان برای من تلفظ درست آ و ا سخت بود. حالا هم همینطور است. مانند ماست و مست. هر وقت ماست میخواستم گیر میکردم. به آقا مهدی با تلفظی بین ماست و مست میگفتم ماست بدین. آقا مهدی منو نگاه میکرد و میگفت چی میخوای؟ مست؟ آقا مهدی چشمشو گرد میکرد و میگفت مست، ما مست نداریم. اینجا بود که میفهمیدم اشتباه گفتم. ماست بدین. آقا مهدی با رضایت به من ماست میداد. آقا مهدی به تلفظ من بسیار توجه داشت. هر وقت برای خرید به بقالی آقا مهدی میرفتم این دلواپسی رو داشتم. دور برای من هر که بود همه برای من معلم زبان فارسی بودند. صحبت زبان که شد یاد یک خانم ژاپنی افتادم. خانم ژاپنی با همسرش که ژاپنی بود در تهران زندگی میکرد. غیر از کارگر خانه یک راننده شخصی داشت. خانم ژاپنی ایران را دوست داشت و به زبان فارسی علاقه نشان میداد. فارسیش بدک نبود. خانم ژاپنی به من گفت زبان فارسی ساده است ولی گاهی پیچیده می شود. یک روز جایی دعوت شده بود و رانندهش او را رساند. خانم ژاپنی اول او را معرفی کرد و گفت ایشان شوهر من است. راننده صورتش قرمز شد و گفت نه نه من شوهرش نیستم، شوفرش هستم. خانم ژاپنی تازه متوجه شد که اشتباه گفته و رو به من کرد و گفت شوهر و شوفر که زیاد فرقی با هم نداره. روز دیگر با شوهرش رفته بود به مهمانی و شوهرش را معرفی کرد. شوفر من است. شوهرش قرمز شد و سر تکان داد و قبول کرد، چون که گهگاهی برای خانمش رانندگی هم می کرد. ایرانی ها همیشه طرفدار خانم ژاپنی بودند تا شوهرش. بین کافران کافر شو. زبان ژاپنی یک بار گونی گونی وارد مغز من می شد. نه یک لغت و اصطلاح، یک نیروی حیات پشتیبان من بود. تازه صاحب خودم شده بودم، ظرفیت پیدا کرده بودم و مردم دوروبرم را مطالعه می کردم. آنجا بود که متوجه شدم مردم دوروبرم نیز مرا مطالعه می کنند. عروس ژاپنی چه دینی داره؟ ایمانش چیه؟ زمان ازدواج همسرم از من نپرسید چه دینی دارم. من هم همینطور. مهمان که می آمد مامان پذیرایی می کرد. اولین حرف مامان به مهمانان این بود که عروس ما مسلمون شده و آن زمان باب صحبت دیگری باز می شد. از من که نپرسیده بود، ولی مامان می دانست اول دهان پرسرصدای مردم رو چطور باید ببندد و کنجکاوی مردم را چطور باید از بین ببرد. این خبر تازه مثل برق شهر رشت را در نوردیده بود. رشت شهر بزرگی است، ولی گاه با خبرهای بی‌ارزش شهر کوچکی می شد. لابد مردم رشت می گفتن شنیدید عروس ژاپنی خانواده حقیقی مسلمون شده؟ و تمام. بعد از رفتن مهمانان از مامان پرسیدم من کی مسلمون شدم؟ مامان خیلی راحت به من گفت از وقتی که بین مسلمونا قرار گرفتی، یعنی اینکه مسلمون شدی. حالا عاقل باش. پیغمبر اسلام چه درس زنده‌ای به مردم یاد داده بود. برای من درس تازه‌ای بود. مامان با این حرف از من حمایت می‌کرد و زندگی عاقلانه را به من یاد می‌داد. من مسلمان نبودم، اما در این لحظه حاضر بودم مسلمان بشوم و فکر می‌کنم مسلمان شدم. مامان به زیارت مکه رفت و حاجی خانم شد. مامان می گفت درسته توی دنیا شهر زیاده، ولی مکه یه چیز دیگه است. همیشه مکه رو از شهرهای دیگه جدا می کرد. وقتی از مکه برگشت، سوغاتی، آب زمزم، عطر، چوب عود، پارچه، تسبیح، جوراب و چیزهای دیگر رو بین همه تقسیم می کرد و می گفت اینها از مکه است، متبرکه. مدتی گذشت. یک روز به طور اتفاقی در اتاق مامان پارچه سفید دیدم. پارچه طوری بود که به درد رومیزی یا روتختی نمیخورد. مثل کیسه بود. با تردید پرسیدم این چیه؟ مامان کمی دست پاچه شد و گفت کفنه. مامان توضیح داد که اون رو از مکه خریده و سالی یکی دو بار اون رو در میاره و میپوشه. کفن لباس مردگان هست و با این پارچه زیر خاک میرن. مامان گفت یکی از اهدافش برای زیارت مکه خریدن کفن بود و این برای مسلمانان کاری مهم محسوب میشه. مامان میگفت یک شب با این خوابیدن خیلی خوبه. خوبه؟ چطور؟ اینجا بود که دیوار بلند دو فرهنگ بین مامان و من قد می کشید. این دیوار گاه مرا در این کشور گمراه می کرد. مامان می گفت وقتی مردم با این کفن میرم زیر خاک. بعد کفن رو تا کرد و با عجله درون صندوق گذاشت. روزهای عید قربان یا عید فطر مامان به کارگرهای خانه یا نفتی و سفالچین پول یا برنج می داد. حاضر بود حتی قرض کند و این کار را انجام بدهد. به ما هم می گفت غذای یک روز را به بیرون ببخشید. آیا این کارها با پوشیدن کفن ربطی داشت؟ این کارها از عادتهای قدیمی مامان بود. مامان در روز 3 بار نماز می خواند. در آن لحظه هیچ کس با او حرف نمی زد. با خدا خلوت می کرد. روزی وقتی که نماز خواندنش تمام شد به او گفتم اراده شما خیلی قوی است. هر روز این کار را انجام دادن مشکل است. من هیچ کاری را هر روز نمی توانم انجام بدهم جز خوردن. مامان خندید و گفت این هم مثل خوردن غذاست. انسان به آن عادت می کند. آن وقت اگر روزی 3 بار نماز نخواند دل آدم آرام نمی گیرد. مامان می گفت ایرانی ها احساساتی هستند و گاهی اخلاق تندی دارند. برای حفظ اعتدال هم شده 3 بار نماز خواندن لازم است. از حرف مامان کنجکاو شدم که خصوصیات ایرانی ها چیست؟ نوروز ایران نزدیک بود. نوروز ایران همراه بوی بهار می آید. نوروز ایران جشن فرارسیدن بهار است. ما انسان‌ها در طول تاریخ چقدر جنگیدیم و چقدر همدیگر را اذیت کردیم و چقدر کینه اندوختیم. اگر این کارهای منفی را جمع کنیم چقدر می شود؟ آیا از دریا عمیق‌تر و از کوه‌ها بلندتر نمی شود؟ و زیر سنگینی آن نابود نمی شویم؟ ولی امروز هم به زندگی ادامه می دهیم. چه چیزی این نکات منفی را خونسا می کند؟ در نوروز ایران این داروی خونسا کننده را کشف کردم. هوا بوی بهار داشت. چند روز دیگر نوروز ایران است. همسرم آه می کشید و دل مرده بود، چرا که آقای میم دوست قدیمیش این روزها جواب سلام او را نمی داد. گویا کنار خیابان که همسرم را می دید عمدن صورت خود را بر می گردند و از سلام دادن فرار می کرد. آقای میم آدم بدی نبود، ولی نسبت به نکات کوچک حساس بود. به شوهرم گفتم ولش کن، سلام نگفتن که مهم نیست، انرژیت رو بی خود مصرف نکن. البته راه حلی هم برای مسئله نداشتم. موضوع این بود که یک روز بین مامان و خانم میم حرف شد و خانم میم در این بحث باخته بود. خانم میم از شوهرش خواست که دیگر با خانواده حقیقی سلام علیک نداشته باشند. خیابانها و بازار رشت آنطور درست شده که آدم را به آدم میرساند و مردم به هم سلام میگویند. عادت مردم ایران این است که از هرچه دور دست هم به هم سلام میگویند و حال یکدیگر را میپرسند. در چنین روزهایی بود که همسرم با روحیه خوب به خانه آمد و گفت با آقای میم آشتی کرده است. چطور؟ بوسه نوروز. جواب معما داده شد. نوروز ایران برمیگردد به دوران زرتشت، به قبل از اسلام. تقویم های ایران پر از مراسم اسلامی است جز جشن نوروز. در تقویم های ایرانی چند روز اول سال به خاطر جشن نوروز تعطیل است. جشن فرارسیدن بهار یکی از مراسمی است که از پدران زرتشتی به ایرانیان امروزی به ارث رسیده است. به نظر من ایرانی ها با این جشن یک بار دیگر ایرانی بودن خود را به یاد می آورند. تحویل سال نشانه تولد حیات جدید است و برگشتن روح پدران به این سرزمین. ایرانی ها خانه خود را تمیز می کنند، لباس تازه می پوشند و سفره با 7 رنگ آراسته می کنند که روح پدرانشان را شاد کنند. در آخرین 4 شنبه قبل از نوروز آتشی روشن می کنند. آتشی که سمبل زرتشت است. در لحظه تحویل سال همه اعضای خانواده همدیگر را می بوسند تا کینه ها از دلشان شسته شود. لحظه که سال از مرز نو و کهنه عبور می کند نباید کسی کینه‌ای در دل خود داشته باشد. آن روز همسرم برای تبریک گفتن سال نو به خانه دوستانش رفت. در خانه دوستان با گل، شیرینی و آجیل پذیرایی می کردند. مهمانانی که زودتر آمدند یک یک بلند شده و دست می دهند و روی همدیگر رو می بوسند. عید شما مبارک. بین این مهمانان آقای میم هم بود. آنها همدیگر رو بوسیدند و همه ناراحتی ها در هوای بهاری محو شد. چند روز بعد آقای میم و خانومش با لباس تازه به خانه ما آمدند. سال نو را تبریک گفتیم. صورت همدیگر را بوسیدیم و تا دیر وقت گپ زدیم. با بوسیدن کینه سال پیش شسته می شود. نوروز مرا واداشت که هوش کهن مردمان ایران را احساس کنم. اجازه بدهید درباره مراسم سال نو ایرانی کمی بیشتر بگویم. روز 21 مارس خانه های ایرانی با سفره 7 سین آراسته می شود. سنبول، سماق، سیر، سبزه، سیب، سنجد، سرکه که همه با حرف سین شروع می شود. سفره نوروز را رنگین می کنند. روی سفره نوروز تخم مرغ رنگ شده که معنای تولد حیات تازه را دارد، آینه، سکه، ماهی قرمز و گل هم اضافه می شود. مردم روز اول بهار را با سفره رنگین استقبال می کنند. خانه ما کم کم خلوت می شد. جز خانواده مریم همگی به تهران رفته بودند. خانواده مریم هم قرار بود به زودی به تهران منتقل شوند. در خانه رشت فقط ما و مامان ماندیم. کار روزانه من بیکاری بود. گاهی عوض می کردم به تنهایی بیرون بروم، چای بخورم، موزیک گوش بدهم. یاد روزهای ژاپن می افتادم که رفتن به کافه کار روزمره‌ام بود. با یک فنجان قهوه چند ساعت وقت می گذراندیم و آنجا کتاب می خواندیم و موزیک گوش می دادیم. نفس تازه و فکر تازهی پیدا می کردیم. خانم های ایرانی چگونه نفس تازه می کنند؟ در کدام کافه چای شیرنی می خورند؟ از مریم پرسیدم. مریم مشکوک به من نگاه کرد و گفت اگر چای می خواهی که در خانه چای هست، موزیک هم می خواهی در خانه خودمان که راحت تر می شود گوش داد. ایرانی ها همه وقت چای می خورند. صبح از خواب بیدار می شوند، اول چای می خورند. صبحانه ایرانی با چای شروع می شود. بین صبحانه و نهار چای می خورند. بعد از نهار هم چای می خورند. بین نهار و شام هم چند بار چای می خورند. بعد از شام چای می خورند و تا خواب نمی دانم. واقعا نمی دانم چند لیوان چای می خورند. چای، چای، چای. در خانه ایرانی ها برای آماده کردن آب جوش سماور حاضر است. ایرانی ها برای خوردن چای از استکان شیشه‌ای استفاده می کنند که رنگ چای دیده بشود. زیر استکان نلبکی است. گاه ایرانی ها چای استکان را درون نلبکی می ریزند و از نلبکی چای می خورند. این کار در ایران عیب نیست. از نلبکی خوردن حرارت چای را پایین می آورد. چای همراه قند خورده می شود. قند ایرانی خودش حکایتی دارد. هیچ حبه قندی یک شکل نیست. ایرانی ها کل قند را با قند شکن می شکنند تا اندازه قند برای خوردن با چای مناسب باشد. کل قند؟ چطور توضیح بدهم به یک خواننده ژاپنی که بتواند تصور کند؟ کله‌قند کلوخی است از شکر که سفت شده است. شکر بلورین. شکل آن مانند کوزه یا گلدان بلندی است که سر و تهش کرده باشند. سر آن گرد و تهش صاف است. یک کله‌قند 5-6 کیلو وزن دارد و بلند کردن آن با یک دست مشکل است. در شهر چایخانه هایی به شش می خورد که مردها با خیال راحت آنجا چای می خوردند و گپ می زدند. رشت کاروانسراهایی داشت که حالا بازار شدند. در این بازار چند چایخانه دیده می شود. گاهی در مغازهای بازار با چای از ما پذیرایی می شود. قهوه چی ها و یا کارگرهای چایخانه چای را با سینی به مغازه می آورند و صاحب مغازه به جای پول ژوتون می دهد. غروب که می شود، چایخانه ها بیشتر از هر زمانی شلوغ می شود. زمانی که کار مردم تمام می شود، مردان برای تازه کردن نفس با قدم های مصمم به سمت چایخانه حرکت می کنند. مردان خصوصا کارگران در چایخانه ها از تشریفات دینی و یا ملاحظات خانم ها آزاد می شوند و رک و راست به شوخی های تند می پردازند و خنده های بلند فضا را پر می کند. چایخانه پاتوق معاشرت مردان است. شنیدم در چایخانه ها قبلن شاهنامه فردوسی هم خوانده می شد. چایخانه همه جای ایران دیده می شود و مردان ایرانی برای یافتن نیروی زندگی فردا به آنجا می روند و بعد به خانه خود بر می گردند. آنها که دنبال کار هستند به صاحب چایخانه سفارش می کنند و احتمال پیدا کردن کار در چایخانه ها بیش از هر کجای دیگر است. چایخانه برای خیلی ها خانه امید است. البته در اینان به چایخانه قهوه خانه می گویند، در حالی که به جای قهوه فقط چای و قلیان در آنجا مصرف می شود. من که اجباراً از رفتن به چایخانه صرف نظر کرده بودم، با سرگرمی دیگری از مردم ایران برخورد کردم. ایرانی ها که دور هم جمع می شوند شروع به جوک‌گویی می کنند. اوائل نمی فهمیدم این خنده ها چیست و از کجاست. یک دفعه صدای خنده جمع را تکان می داد و بعضی ها شکم خودشان را می گرفتند و نفسشان به تکاپو می افتاد. همیشه بعد از اینکه خنده های دیگران تمام می شد، خنده من تازه شروع می شد، چون می بایست جوک را یک بار دیگر برای من تعریف می کردند. از خنده من جمع یک بار دیگر به خنده می افتاد. در ایران غیر از پارس ها اقوام دیگری هم زندگی می کنند. کرد ها، ارمنی ها، آذری ها، یهودی ها، عرب ها و دیگر اقوام. زبان و فرهنگ آنها با یکدیگر متفاوت است. جوک هایی که برای ترک ها ساخته می شد نشانه هایی از ساده بودن و صمیمیت آنها را در خود داشت. من یک نوع گرما نیز احساس می کردم که گرمای دلپسندی بود. جوک ساختن درباره آنها از کینه یا نفرت نبود. در این جوک ها شادی و نشاط ترک ها و صمیمیت دیگر اقوام نسبت به ترک ها قابل لمس بود. زمانی رسید که جوک های ترکی سایش کمرنگ شد، خصوصا پس از انقلاب ایران. خصوصیات جوک‌های ایرانی در این بود که حتی در زمان بحرانی انقلاب نیز خشم مردم را تبدیل به خنده می‌کرد. جوک‌های ایرانی نشانه هوش ایرانی است. سازنده‌های جوک‌ها معلوم نیستند، ولی جوک برای خودش درست نمی‌شود. جوک اول به مغز کسی رسوخ می‌کند و بعد ساخته می‌شود. من یکی را می‌شناختم که از ساختن جوک هیچ گونه پاداش یا مزدی نمی گرفت، اما از اینکه سازنده جوک بود لذت می برد. او می گفت عجیب این است که بعضی جوک ها بین مردم باقی می ماند و بعضی جوک ها سه روزه از بین می رود. سنجیدن و قضاوت جوک با مردم است، چون که مردم هستند که آنتن زمانند و زمان آنتن مردم. خب مثل همیشه در انتهای برنامه چند کلمه ژاپنی رو با هم یاد میگیریم. کیساتن به معنای قهوه خانه یا کافی شاپ هست. کیساتن. کوچا. کوچا یعنی چای. معمولاً به چای سیاه، همین چایی که ما در ایران استفاده می کنیم، اطلاق می شه. کوهی. کوهی به معنای قهوه هست. با هم تکرار می کنیم. کیساتن، کیساتن، قهوه خانه یا کافی شاپ. کوچا، کوچا، چای سیاه. کوهی، کوهی، به معنای قهوه هست. خب دوستان، این بود اپیزود 17 از پادکست فارسی از ژاپن که امیدوارم از اون خوشتون اومده باشه. اگه این اپیزود رو گوش کردید و دوست داشتید، خیلی خوشحال میشم که اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا اپیزود بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سایو نارا.